بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب حج، جلسه چهارم، صفحه 411. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بحث در این بود که در احکام و واجبات حج بود. می‌فرمایند السعی و السعی لتحصیل الاستطاعه غیر لازم، لازم نیست انسان حتی اگر به راحتی میتواند استطاعت مالی تحصیل کنه این کار انجام بده. یه مالی رو داره، یه کسی میاد بهش میگه آقا مثلا من این مال تو به این قیمت ازت میخرم، یا خرید و فروش کنم، یا نه حالا نگید مالی که اینقدر میارزه پس الان مستطیع، نه یه کسی بهش میگه که آقا بیا همین خانه رو برای ما بساز بعد یه میلیارد تومان پول میدم. مهندس میگه نمیخوام. میگه چرا؟ میگه دوست ندارم مستطیع شم برم حج. ما یه رفیق داشتیم میگفت هیچ وقت من تحصیل استطاعت نمیکنم، همین که میبینم انقدر پول داره جمع میشه واسه استطاعت دست برمیدارم. میگفت دوست ندارم. حالا بچه داره، احتیاجی داره، مشکلی داره، حاجا در صورت لازم نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرط وجوبه. ما بارها گفتیم که نسبت به شرایط وجوب امر نمیتواند دعوت بکنه نسبت به شرایط وجوب. وقتی واجب شد، شرایط وجوب آمد واجب شد، بعد نسبت به شرایط تحصیل واجب باید بره اونها رو انجام بده. پس شرایط وجود غیر اختیارشون که اصلا در اختیار من نیست که بخواد واجب بشه، و اختیاریش هم لازم نیست. و سعی و لتحصیل الاستطاعه غیر لازمه ولو به قبول الهبه. یه اختلاف بین آقایون هست که قبول هبه تکسبه یا تکسب نیست. اگه گفتی تکسب نیست خب باید قبول هبه بکنی انجام بدی، اگه گفتی تکسبه میگن کسب لازم نیست. البته فیما اذا لم تکن مقیدتن بالحج، قاعده ایه که اگر حتی قبول هبه مقید به حج هم باشه لازم نیست قبولش بکنی، ولی روایات داریم که اگر بهش حج عرضه شد حق نداره که حج رو چیکار بکنه. عرض کنم خدمت شما قبول نکنی. عجل مع البدله یجب الحج. من هبه رو لازم نیستش که قبول بکنم، درست شد؟ ولی یک کسی به من مالی رو بعض کرد، بعض به معنایی که کلن در اختیار من گذاشت و از کنم خدمت شما لازم نیست ملک منم بشه، چون قبول در هبه شرطیه که ملک من بشه. آمد گفت آقا این اموال در اختیار تو، برو حج. یک فیش حج برای من آورد، داد با بیلیت حج، چون اینجا واجبه که من حتما حج برم چیکار بکنم، شرکت بکنم. اگه بدل حج شد باید بره انجام بده. چی؟ نه او هبه است. هبه است، تا قبول نکنی شما اونجا مالک نمیشی، درست شد؟ هبه فرقش اینه که بدل که بکنه، بعد یعنی اباحه مالکی، یعنی آقا در اختیار تو میذاره که تو استفاده بکنی، مالک هم نیستی ولی مال الان در اختیارته. قبول هم نمیخواد دیگه، چون اصلا شما مالک شی نمیشی. دقیقاً بعد مثل اینکه شما رفتی خونه که غذا جلو گذاشته بخوری، شما مالک غذایی نه، ولی بعد شده اباحه مالکی شده، شما میتونی ازش تصرف بکنی. میگن اگه بعد باشه حسابش فرق میکنه. و تکفی اباحت و نفقات فلا تلزم ملکیتها. اباحه نفقات هم کافیه، توی بعض لازم نیست حتما مالک هم بشه. خب حالا بریم همین رو بخونیم. اما ان تحصیل الاستطاعه غیر لازمن فلان مقدمه الوجوب لا يجب تحصولها كما تحصيلها كما هو واضح. مقدمه وجوب لازم نیست تحصیل بشه، تو علم اصول تفصیلا بحث شده. اون مقدمه ای که لازم و تحصیله مقدمه واجبه که بعد از تحقق وجوب باید بریم انجامش بدیم. و اذا قیل، کسی میگه مع القدره على الاكتساب، خصوصا اذا کان بسهولتین، کسی که یه امضای میکنه 10 میلیون 20 میلیون پول میگیره خب راحت میتونه مستطیع بشه. تصدق الاستطاعه للحج عرفن سر میکنه که آقا مستطیع برای حج. و من ثم یکون اطلاق آیه کریمه شاملا، بنابراین اطلاق آیه کریمه شاملی بنده خدا میشود. ایشون میفرمایند که نه، این ظاهر صحیحه هشامی که قبلا خوندیم که استطاعت رو به وجدان زاد و راحله معنا کرده بود، وجدان همال فعلی ولو به سمن هما، باید شما الان ظاهرش یه که داشته باشی، الان وجدان داشته باشی، یعنی الان دارای اموال باشی. اینکه بری مال رو کسب بکنی استطاعت ستو نمی کنه. اگه من قراره برم مال رو کسب بکنم، من استطاع الیه سبیلا نیستم. لا مجرد القدره علی ذلک، مجرد قدرت رو نمیگه، استطاعت فعلی رو میگه، داشتن فعلی رو میگه. این گفتن هبه رو لازم نیست هبه غیر مقیده به حج رو قبول بکنیم، مثل هبه مطلقه بحثم داره، بحثیه که میگن آقا اصلا قبول هبه در هر صورت یک نحوه چیه؟ یک نحوه پذیرش منت دیگرانه. چه ضرورتی داره من زیر بار منت دیگری برم؟ دقیقا مثلیه که الان مثلا آقای رئیس جمهور اعلام بکنه که هر کسی که بچه به دنیا آمده بیاد مثلا اصلا هر کسی 8 تا بچه به دنیا بیاره براش مثلا 100 میلیون تومان پول بده. حالا بچه هشتم منم خدا روزی کرد به دنیا آمد، ضرورت داره من برم 100 میلیون بگیرم؟ 100 میلیون بگیرم مستقیم میشم میگم آقا نمیخوام مال دولت رو بخورم. مثل یک کسی که میگه آقا اگه من یارانه ها رو بگیرم جمع بکنم مستقیم میشم، میگم من نمیخوام یارانه بگیرم، یارانه مثل ما نمیگیره. خب بنابراین ضرورتی نداره که آدم زیر بار مثلا منت بره بگه آقا بالاخره هر قبول هبه یه نحوه منت داره دیگه. دفتر آقای فلانی به طلبه ها نفری مثلا 3 میلیون تومان پول میده، حالا دفتر آقای فلانی بده من نمیخوام برم پول هبه رو قبول کنم، نمیخوام از نجات مصرف کنم. پس بنابراین ضرورتی نداره که حتما آدم بره چیکار بکنه، از کنم خدمت شما هبه رو قبول بکنه. نکتهش هم همینه که در قبول هبه یک نحوه بالاخره چیزی هست. نه از اون ضرورت هم نداره، رو مخاطر کلیه. بعدم رد احسان غالبا یه احسان های کوچیکه که توش منتی نیست، بیا خونه ما نهاری بخوریم با هم تفریح بریم، بیا مثلا باغ ما یه تفریح بکنیم، این هم برای یه چیزای دیگه، شکلات به شما میده، یه آدامزی به شما میده، یعنی شد. ولی یه کسی که مثلا خیلی وقتا منت داره بلند شده مثلا دارم بگم 15 تا جعبه میوه آورده میشه در خانه شما، یا فردی بنده خدا انتظار داره که مثلا یه جایی مثلا یه دیگه منت داره دیگه. اولین مشکلش همین که زیر بار منت میری، فردا انتظار داره یه کاری داره باشه کار رو انجام میدی شما، ولی اون که بخش مثلا اگه یک مسئولیتی داشته باشی میبینی هدای چرب و چرب نر ورم دارن میارن از بابی که شما فردا بتونی کارشون رو انجام بدی. واقعا به قصد رشوه نمیاره، ولی شما میدونی که وقتی بنده خدا 10 بار برای شما این چیزی رو برداشت آورد، خب دفعه 11 هم انتظار داره که شما هم براش در مقابلش کاری بکنی دیگه. خب کجا رفتیم؟ 17. اما عدم و لزوم قبول الهبه غیر المقید بالحج فلعن ذالک نحو من الاکتساب الذي تقدم عدم وجوبه. اکتسابش هم خب یکی بالاخره یک نحوه منت هم در این هبه هست دیگه، هیچ هبه ای نیست که شما یک جوری الناس عبید الاحسان یه جوری نسبت به هبه یا هدیه که شما میکنه، بابای شما هم یک پولی که به شما میده علال قاعده معروف میگن یکی از آقایان علما یک گربه ای داشت، هر روز میرفت دم یک قصابی، از یک قصاب آشغال گوش میگرفت برای گربش، یه خلاف یه قصاب مرتکب شد رفت امر مبنی از منکر کنه، او قصاب بعدش گفتش که مثلا اینجوری میگه، یعنی تهدید کرد که مثلا به یک کنه که اگه اینجوری دیگه آشغال گوشتم نداری. او بنده خودم کوسفند رفت وسط بیابون چیز گربه رفت وسط بیابون ولش کرد، دفعه بعدی آمد مرتب صحبت کرد بهش گفت واقعا گربرم رها کردم تو قصه آشغال گوشت نخ، بالاخره به یک آشغال گوشتم که شده شما فردای بنده خدا چی میشه؟ عبیدش میشه دیگه، هر چی احسانی بکنه. ای شما تخفیفی داده، خب فردا میگه ای آقا این ماشینم آخری تخفیف داد، حالا راحت شما میتونی حقو بگی، راحت میتونی. تو بحث قضات هم همینجوریه، میگن قضات معامله نداشته باشن با متهمین، نوبت چیه که آقا شما اگه رفتی سلام علیک داشتی خب فردا رو نمیشه راحت محکومش بکنی. و اما اذا کانت مقیدتن به، اگر آقای یه هبه ای بکنه، هبهش هم هبه مقید به چی باشه؟ مقید به حج بشه. آره آره آره، بو که آقای بگه آقا یه حج بیه که این پول به شما میدم شما برو حج هبه کنه. اما اذا کانت مقیدتن به فل مناسب و این کان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه، به خاطر همین کبرایی گفتیم، الا ان روایات متعدده دلت على من عرض علیه الحج یجب علیه، میگن اگه کسی حج برش عرضه شده باید حج رو انجام بده. در صحیح محمد ابن مسلم هست، قلت لعبی جعفر علیه السلام فان عرض علیه الحج فاستحیا، یه بند خدای حجی براش عرضه میشه خجالت میکشه حج قبول بکنه، مثلا یه پولدار تو فامیل کس شأنش میشه قبول کنه، یا عالم محله است یه بازاری بیاد حج براش بفرسته. حضرت فرمودن که قال هو ممن یستطیع الحج، کسی که مستطیع حج، ولم یستحی، چرا هید آدم خجالت میکشه؟ ولو علی حمار اجدع ابتر، ولو آنکه بر درازگوش گوش بریده تخم کشیده ای باشد، حالا ترجمه ادبیش باشه، ولو این که برای یک حیوانی باشه، اجدر یعنی گوششو بریدن، ابتر هم که یعنی که از کنم اخته شده باشه. و من حالا نمیدونم حالا چرا یه ابتر میگن زده، مثلا چموشی مثلا باشه، خیلی لغت میزنه اینهاشو نمیفهمم بچه چی؟ مثالش یعنی که برای یک مثلا پسترین مرکب، یه رو مثال از پرکت، آره از مثلا پسترین مرکبه، بدترین مرکب هماره. حالا او الاغی هم که خیلی شیطونت میکنه، القاده مثلا یه آسیبی بهش میزنن دیگه، گوشش هم بریدن، اصلا اختش هم کردن که خیلی سر به هوا نباشه. و من وه به لهو بشد الحج یزق علیه ارز علیه الحج، و من وهب له بشرط، اگه کسی بهش مال رو ببخشند به شرط حج، یستق علیه ارز علیه الحج، صدق عرضه حج میکنن. و من ذالک بر اساس یه روایت، یتزه الحال فی من بزل له و دو یا الی، کسی که مال رو در اختیارش گذاشتن و دعوت کردن که بیا بریم، فان الوجوب یستقر علیه لصدق عرض الحجه علی، فیش براش آورده، بلیط هم داده، شما فیش و بلیط داشته باشی هیچ دیگه مشکلی نداری، چون کاروان اونجا میبرد و میاره تو قضاعات هم میده و یک ریالی توی جیب شما پول نباشه از همینجا، شما یک فیش داشته باشی، یک بلیط، تمام دیگه، کاروان شما رو مستقیم میبره میاره، یک ریال هم نیاز نداری، هیچ جا نیاز به خرج نیست. اونجا هم هیچ جا نمیگم مثلا فلان جا میخوام بریم، بیاین پولشو بدین، پولشو ندید نمیبرین. خب شما یعنی کسی که یک قرون پول نداره فقط سوغاتی نمیتونه بخره، والا قضاشو که سه وعده میدن، هیچ نیاز ظاهر از اینجا تا اونجا بگی تو جوش پول باشه نداره دیگه.
مثلا ما حج نمیرفتن
از خودشون میپرسن،
نه مثلا
تیم قیدا مثلا بزنن دیگه، در واقع نه شاید حجم براشون عطا نشده باشه، با وجوهات که عالم مستطی نمیشه که، شاید برشون پول زندگی حجشون، سیره علما برخلافی که شما میگی، همیشه علما از کنم به سختی زندگی میکردن، با سه چهار تا زنشون هم مثلا نماز استجاری با هم مخوندن که پول دایرن که نون شبشون رو بگذارن، کم بودن علمایی که، کسی که مرجع علل اطلاق میشده او هم آخر عمرش در پیری که دیگه نون پیدا نمیکرده بخوره، دندون نداشته که نون بخوره، او زمان بوده که آقا این پول لار میشده. ولی قدر شهریه هم که شما میدونید نبوده، شهریه راشه عبدالکریم را انداخت، شهریه هم تو نجف هم شهریه نبوده، طلبایی که یکی میرفتن پول نمازی بوده، روزهی بوده، و میرفتن دم خونه آقای پولی برشون میداده به معنی که ماهیانه شهریه ثابت بدن، بعد تو نجف را افتاد که مثلا پول باشه، نه اینجوری هم نبوده آقای اون پول اینجوری تقسیم کنن و شهریه ثابت داشته باشن، بعد کم کم بعضی از مراجع پول نون میدادن، اینو میخوام بگم اینجوری نبوده که شهریه ثابتی کسی به طلبا بده و ازشون به اصول حرج میگذشت. و اما کفایت الاباحه فلصدق الاستطاعه المأخوذه فی الآیه الکریمه، ها اما اگه گفتیم اباحه کافی لازم نیست ملک باشه، خدا خب استطاعت در اباحه هم هست، لازم نیست ملک باشه، کسی ممکنه یک اشکال کنه، میاد میگه که وقتی تو صحیحه هشام حضرت استطاعت رو گفتن به من له زاد و راحله، لامم که مفید ملکیته، درست شد؟ پس بنابراین عرض کنم خدمت شما، پس باید حتما ملک باشه. ایشون میفرماین که نه، لام همونجور که تو بحثای مفصل هم آمده، ظهور ابتدایش ملک نیست، ظهور ابتدایش اختصاصه، اهم از این که اختصاص به نحو ملکیت باشه یا نه. پس گفتن من له زاد و راحله، یعنی زاهد و راحله داشته باشه، چی مالک باشه چی در اختیارش گذاشته باشن. و دعوا انه لا مجال للتمسک بهذا بعد تفسیر الاستطاعه فی صحیح هشام المتقدمه به من له زاد و راحله از ظاهر فی اعتبار الملکیه، دیگه گفتن در روایت لام آمده، لام هم مفید ملکیته، ایشون میفهمن مدفوعتون، اصلا این حرفتون حرف خوبی نیست، و ان ظاهر اللام الاختصاص، چی گفت لام مفید ملکیته، لام مفید اختصاص دون الملک، و ذالک صادق مع الاباحه، با اباحه هم این اختصاص هست، لازم نیست حتما ملکیتی وجود داشته باشد. اشکال دومی که میکنن، بعضی از این برآمدن گفتن اگر اباحه مالکی کافی باشه، پس بنابراین اباحه شرعیه در مباحات اولیه هم کافیه، لذا اگر شما قدرت داری برای که بری یک نهنگی شکار کنی و این نهنگ بفروشی و با پولش حج بری، یا میتونی بری معدنی رو درگیری با پولش حج بری، یا نه الان هوا میتونی بری وسط بیابون الان بری مثلا زیره جمع کنی، کاکاتی جمع کنی، گل چه میدونم چی میگه دارم چیه؟ گل گاوزبون جمع کنی، کیلو 10-20 هزار تومان هم میخرن، کسی بره اینا رو جمع کنه بیاد بفروشه مستطیش حج بره. پس این اباحه مالکیه در اباحات اولی هم کافیه. ایشون میفرماین که بله حرف شما درسته، فقط مشکلش اینه که ما میگیم بعد از عرض کنم خدمت شما ای که شما رفتید و پول رو به دست آورد و اینا رو انجام دادید، خب استطاعت صدق میکنه، ولی قبلش که صدق نمیکنه. تا زمانی که شما نرفت و اینا رو تحصیل نکردی و زاد و راهله نداشته باشی یا پولش نداشته باشی صدق نمیکنه دیگه. و دعوا ان الاباحه المالکیه اذا کانت کافیه فیلزم کفایه الاباحه الشرعیه الثابته فی المباحات العامه ایضا. خب بدی تکثر میگن خب باید در بیاری. الان که من اینجا تو بیابونا که الان این همه قلو بنده خدا میگفت ما هر روزی چند میلیون تومن ضرر بی پولی ما نمیدیم، اگه چند میلیارد پول داشته میشه چند میلیون هم سود میکردیم. خب این که تو بیابونا اینا ریخته که الان شما مالکش که نیستی که، باید بری در بیاری بیاری. شما میگه آقا من الان میگه چی اگه بتونی چی سرمایه خود میگه چی، میگه همه این بیابونا پر کاکوتیه، همه اینا هم در برای من حلاله. یا میگه آقا قرض بده پول، میگه تو وفا نداری، میگه وفا چرا، میگه این همه چوب ریخته جمع میکنه، میگه خب تو که اهل کار نیست، تو که از جمع کردن چوبی همه الان برو جمع کن بیا برو بفروش، میگه چرا از من پول قرض میگیری. پس بنابراین صرفی که اموال اونجا هست این برای ما وفا درست، برای ما مالکیت درست نمیکنه. و دعوا این که اباحه مالکی اگر کافیه باید اباحه شرعی ثابته در مباحات عامه هم کافی باشه. و هو بعیدون و یه حرف هم خیلی بعیده که بگه مو اباحه کافیه پس اباحه مالکی هم کافی نیست، مدفوعتون. و انا نلتزم تحقق الاستطاعه بعد الاستیلا لصدق عنوان له زادون و راه ولد به خلافی قبل ذلک فانه لا یستو. در اینجا استیلا محققه چون مال در اختیار شماست، خب پس صدق میکنه که لهو زادم و راهله. ولی الان به صرفی که تو بیابونا یا عالمه موادی هست که من میتونم برم اینا رو تحصیل کنم که صدق نمیکنه که لهو زادم و راهله. اگه جوری که بشه میگه آقا برو یکی از همین الاغای وحشی رو شما بگیرید تربیتشون اهلی کن این راهلت میشه، زادم که همینجور تو راه میره از بیابون چیزی جمع کن علف بخور. و اما وجوب الحج علی من کان به حاجت الی دار و نحو ذلک، اینکه بگیم وجوب حج علی من کان به حاجت، گفتیم اینا خون این خواند من کان به حاجت الی دار او زواج او ما شاکل ذلک من ضروریات الحیات یلزم تقدیم الحج الی مع لزوم الحرج. اگه یک کسی پول داره حالا میگه آقا 25 ساله، میگه آقا 30 میلیون تومان دارم میخوام ازدواج کنم، میگه چرا، میگه 25 ساله خب من عذبم، میگه حالا 25 سال عذب بودی 5 سال دیگه هم بشه دوباره این پول بده حج برو، مگه کسی که خب نیاز داره زن گرفتن براش واجب باشه، البته مثلا دیگه راه باز بشه دیگه. یلزم و تقدیم الحج الی مع لزوم الحرج، از یه خانه نگیره. الان برای افراد مختلفه، بعضیا کلا میگن که آقا اجاره نشینی خوش نشینی، هر سال یه خانه جدید خیلی خوب خیلی عالی، بعدش نمیاد از اجاره نشینی، خب اجاره نشینی میکنه 7 8 سال که اجاره نشینی کرده دوستا بچه اومدن دوستا اجاره نشینی اموالش، میگن هر سه تا اجاره نشینی آتش سوزیه، یعنی کل اموال تو سه بار که جابجا بشی بعد از آتش سوزی بعد خسارت میذاره، همه اموال دست به میبره، هی کمداش گاز از کمد خریده، هی سری گاز سفر گاز خراب گذاشت خاله بعدی، بعد یه کم کم میگه آقا برای من اجاره نشینی هرجیه. خدا رحمتش کنه آقای مدرس افغانی رو، نواره نواره معالم شوشون چی معالم شوشون کردم، میگم قربون ائمه برم، همه مصیبت ها رو همه ائمه کشیدن جز همه مصیبت اجاره نشینی، این همه مصیبت هایی در ائمه علیه السلام وارد داشت، خدا بیاورده. حالا بالاخره این واقعا اجاره نشینی برای بعضی ها یک مدت حرجی میشه، سخت میشه، اسباب کشی گم ببند، مخصوصا یک ساله، واقعا یک سال اجاره نشینی سخته. بنده خدا میگفت 13 سال میگفت مستاجرم 14 تا خونه عوض کرده، خب واقعا زندگی آدم فلج میشه، خب حرجه، خب چه ضرورتی داره همین پول تو بذار روش همینجا بشین یا پول خونه بخر، بس اینجوری میشه. و هاکذا المرأه التي يمكنها الحج بمهرها، خب خانومایی که میتونن مهرشون رو وصول کنن باید وصول کنن برن، او هدایا زواج. من بارها به همین محارم گفتم که اینایی که سه تا خانومایی که سه تا چهار تا سرویس موقع حج به عروسی براشون دادن، حالا سرویسا میارزن، بعضی سرویسای خوب الان 10 تا 12 میلیون تومان یه سرویس، خب چهار تا سرویس موقع عروسی براش دادن، بعضیشون خب دو تا سرویساشو بفروشه به دو تا سرویس هم بس بشه، چه بده. فقط یه نکته وسط هست که من نمیخوام واردش بشم، از عبارات مختلف برداشت میشه، عبارت اینه نکنه سوال سر اینه که شما وسیله‌ای که داری باید مطابق شأنت باشه یا نه اگه بخوای تبدیلش کنی او خلاف شأنت نباشه، این تصویر هست روشن هم نیست تو بحثا خیلی. شما الان یه خونه داری 100 میلیون، یه خونه داری 200 میلیون، درست شد؟ یه ماشین داری 30 میلیون تومان، کسی که ماشین 30 میلیونی میشینه اینو عوض کنه به ماشین 20 میلیونی میشینه، ماشین 20 میلیونی کسر شأنش نیست،
پراید 10 میلیونه کسب شأنشه، ولی ماشین مثلا صفر میشینه همین رو بده ماشین مدل 7 سال قبل بگیره، کسب شأنش هم نیست، اون ماشین کسب شأن نیست. ولی خب با ما به تفاوتش میتونه بره مکه. حالا تو خونه واقعا برای اکثر مردم فروش خونه حرجه، خونه خرید و فروش به زمان الان حرجیه، هزار مشکلات داره. ولی خب کسی که خونه 200 میلیون 300 میلیون میشینه، یه خونه 300 میلیون شه بفروشه خونه 270 میلیون میشه، کسر شأنش نیست. بله خونه 300 میلیون هم شأنش. اگه بگیم ملاکیه که آنچه که دارد در حق شأنشه، خب آنچه دارد در حق شأنشه دیگه، خب چه شأنشه. دیدگاه آیمان تو واسه ظاهرن اینه که نه، باید اون چیزی که خلاف شأنش نباشه پایین‌تر از اون، ولی بفروشه بره یه چیز دیگه بگیره که پایین‌تر اونم در حد شأنشه، چون استطاعت برای صرف می‌کنه. تو ما تو خونه سخته، ولی تو ماشین خیلی پیش میاد. بنده خدا میگم من یه خونه دارم یه ماشین، میگم خب ماشین چقدر میتونه؟ میگه 70 میلیون تومان. میگم ماشین 5 میلیونی کسر شأنت؟ میگه نه، ولی یه ماشینم شأنه. میگم خب بفروش ماشین 5 میلیونی، میگه باشه هر چی تو بخوای انجام بده. پس بنابراین کسی که اینجوریه حج براش واجبه. ایشون میفرماین پس بنابراین اگر مرعی میتونه هدایای زواجشو بده او به بیع بعض هلی حلت استغنت عن حاله که برین، بعضی از این عرض کنم خدمت شما این زینت هایی که هست که یه بنده خدا دیگه مستغنی از اونها هست، لکه برای یعنی که بالاخره حالا بزرگ شده سنش رفته بالا اینا. حالا نکنید عرض میکنم خیلی از اینها شأنش مورد نیازش هم هست، ولی خیلی وقتا اضافه بر نیازش هم هست. این خانم شأنش هست 4 تا سرویس داشته باشه، ولی 2 تا سرویس هم کسب شأنش نیست، لذا حالا 2 تا سرویس رو بفروشه چه اشکال داره؟ و ها کذا من کان له دار واسعه، خانه 1000 متری داره و به امکانه تبدیل ها، نه اصلا آپارتمان 85 متری میشینه، یه تبدیلش کنه به همون خانه بغلی یا آپارتمان 84 متریه، خب به 83 متره، ولی مثلا اون یکم نورگیرش کمتره، این خونه رو میگه آبیا تاق بزنیم از 25 میلیون بعد میدم، خب تاق بزنه دیگه. میگم مگه مشکلی داشته باشه؟ امروزه اینها رو حرج میدونن. فانه یجب ذلک مادام لا یلزم الحرج، تا میتونه تبدیلش کنه یا او به بیع بعضهای تیکشو بفروشه باید بفروشه، مادامی که حرج لازم نمیاد اشکال نداره. و من علیه دینون فی ذمه الناس، که حالا آسی تیکر بخونه باز اینجا فرض عوض میشه. و اما وجوب الحج علی من کان به حاجه الی دار و نحو ذلک، چرا؟ فلده صدق الاستطاعه المفسره فی صحیحه هشام از سابقه به زاد و راهله. خب یه بنده خدا زاد و راهله داره، بله گفتیم عجل مع الحرج یعنی المشقت و شدیده، که غالبا در فروش خانه المشقت و شدیده هست، هر کی میخواد خانهش خرید و فروش بکنه یک ماه دو ماه واقعا زندگیش مختله، ای بر برو بیا سخته. اگر حرج باشه یعنی مشقت شهیده باشه، لایت بطل وجود دیگه، اینجا وجوبی اثبات نمیشود. چرا؟ لحکومت قاعده نفی الحرج علی الادله الاولیه التي منها دلیل وجوب الحج علی مستتیر لا حرج، بر این هم گفتیم اصل حج مگه حرجی باشه واقعا خب فرد لازم نیست. و من ذلك یتجعل حال فی بقیه الفروع ما فی ذلک حالت القصد، چون ایشون آمدن گفتن که ها تیکر بخونم، و من علیه دینون فی ذمه الناس، کسی که یک دینی در ذمه مردم دارن که یمکنه الحج به، میتونه بگیره به اون میتونه حج بره، یلزمه استحصاله، لازمه بره حتما دینشو بگیره، ازالم یکن فیه حرجون، مستاق واضح 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 خانه های ارثی بین ورثه است، که اگر حرج نداره رابطه خواهر برادرشون به هم نمیخوره، به داداشاش میگه آقا جان من شما مکه رفتید ولی الان خانه رو باید بفروشید، میگه خانه رو آقا کم میخرن، میگه خب کم بخرن بر من واجب، الان سهم منو باید بدین، من الان میخوام برم حج. بل قد یقال به ان من استغرز ما یمکنه من الحج، اگر میتونه اون مقداری که حج بره اون مقدار قرض بکنه بدون حرج فی قضائه یجب علی، کسی که ما 5 میلیون تومان درآمد داره ولی الان 5 میلیون تومان زندگی خودشه، این میتونه یک 20 میلیون تومان وام بگیره حج بره سال 1 میلیون تومان قسطاشو بده، یه وام بلند مدت پیداش کنه ما 400 تومان و بگیره بره دیگه چه اشکالی داره. و من تمکنت اختلافی آبقیه، نمیگم با قرض میشه، اکثرا قبول ندارن که شما با قرض بری حج. و من تمکنم این نفقات الحج قبل موسمته قبل موسمهی استقر علیه الوجود ها اوتی که مون گفتیم که بنابراین و من ذلك یتز الحال فی بقیه الفروع ما فی ذلك حالت القرض فانه و ان لم یکن لازم، قرض لازم نیست لکن و نحو من التکسب غیر لازم الا انه بعد تحققه به مقدار نفقات الحج یکون المکلف مالکا، چون عبارتشون این نبود، گفتن ان من استقرزه ها، گفتن من استقر
استقراض یه استقراض یعنی استقراض فعلی. مگه بگیم کسی که قرض کرده، نه کسی که میتواند قرض بکنه. ظاهر من استقراضه. حالا اینجا بگیم چجوریه؟ میفرمایند که الا انه بعد تحققه، اگر کسی قرض کرد به مقدار نفقات الحج، یکون المکلف مالک للنفقات فیستقر علیه الوجوب الا مع الحرج فی الوفا. ظاهرا این تو با هم نمیشه. اونجا گفتن من استقرض ما یمکنه، مگر بگه همین واقعا فعلی، استقراض فعلی. کسی که قرض کرده، نه کسی که میتونه قرض کنه. کسی که قرض کرده فعلا و به میزان حج قرض کرده، اگه این قرضی که کرده بخواد بره حج انجام بده، مشکلی تو پرداخت بدهیش هم نداره. اصل قرض کردن واجب نیست، ولی وقتی قرض کرده اشکالی نداره، واجب میشه، باید بره. نه که قرض کردن واجبه، ظاهر توضیح دادن همیه. میگم و انه الا میکن لازم، و قرض کردن لازم نیست. لکن این نحو من التکسب غیر لازم، چون تکسبه، برای همین من گفتم شده شبه شده بود و کسی واجب نمیدونه. ولی میگن اگه قرض کرد پول رو، مثلا میدونی مثل چیه؟ این میگه آقای وام میدم، میخوام بریم وام خانه بگیریم، چی اشکال داری گوشهاش رو بزنیم وام بدیم؟ یه پولی چند سال توی یک صندوق قرضدار داشته، از صندوق زنگ میزنن آقا بیا 25 میلیون تومان وام معطلو میگیره، ماهی 500 تومان. خب میگه ماهی 500 تومان دادنش سخت نیست، بره 25 میلیون تومان وام میگیره. حالا که گرفتی که الان مالک شده، باید یک اولویت، یک حرجی باشه، مثل اینکه من لهو حاجتون الا دارن او زواجن باشه، و الا پول گرفته بره ازدواج کنه، بره ازدواج کنار گذاشه. وقتی ازدواج کرده، حاجقای سرک میشه بهش میگه که تو الان زن بود، یه زن بگیری. میگه نه بابا، 40 سال عذب بودیم، 2 سال دیگه روش. میگه خب پس باشه، برو من کتا انجام. خب و من اینو گفتیم، من تمکن من نفقات الحج قبل موسمه استقر علیه الوجوب و لزمه التحفظ على الاستطاعه. این همه آقایون قائلن که اگر کسی تمکن از نفقات حج قبل از موسم حج پیدا بکنه، حج برش واجب میشه و لازمه که استطاعتش رو تا سال بعد حفظ کنه، هر نداره استطاعت رو از بین ببره. و من استقر علیه حج، اگر کسی حج به عهده‌اش آمد و انقدر تأخیر انداخت تا اینکه حج برای چی شد، عاجز از حج مباشره شد، یا اینکه نفقات از دست رفت، عرض کنم او تیست، خب من استقر علیه الحج و توفه، انقدر صوفه صوفه کرد، تأخیر انداخت، حتی عجز عن المباشره، تا دستش دیگه نیامد، او تیسرت له النفقات ولم يتمكن من البدايه، یا وقت نفقات دستش اومد که نمیدونه حج انجام بده، از اساس قادر به حج نیستم، ولی دیگه پام فلج شده، ولی یک دفعه پول دستم اومده، تجب علیه الاستنامه ما دام هناك یأس من امکانیت المباشره. اگر مایوس از اینکه خودش میتونه انجام بده، مثل پیرزنی که 90 سالشه، حالا احتمال داره امام زمان ببینه، مثل پیرزنی که معروف داستانش که زمان پیغمبر آمد، یک سنگ را بود، پیغمبر مهر کردن، رد انگوش پیغمبر رو سنگ افتاد، بعدش آمد پیش خلیفه اول گفت برام مهر کن، گفت ما هم کاره بلد نیست، آمد پیش خلیفه دوم گفت برام مهر کن، خلیفه سوم نشد، پیش حضرت امیر آمد گفت که برام مهر کن، حضرت مهر کردن، این رد انگوشترشون رو سنگ افتاد. این نشانه حق و باطل برای شده بود همین. یکی یکی پیش ائمه آمد، تا پیرزن فرتوتی بود آمد پیش امام صادق علیه السلام، سنگ آورد و حضرت دیدن مهر حضرت رسول همه و مهر همه روش هست، و حضرت دو بیره مهر به امام صادق، سنگ براش مهر کردن، انگوشترش رو گذاشتن رفت و مهرش، بعد براش دعا کردن، جوون شد، شد 14 ساله. حالا بالاخره یک کسی دیدن یه اهل سر رو بقول ما اهل بخیه است و با معجزه و اینا بالاخره، حالا داستان نقل کردن هست توی چیزم هست کتب حدیثی هم هست. حالا در هر صورت، حالا این بنده خدا پیرزن 95 ساله میگه مادر پیش ده بده برات برم حج، میگه نه خدا رو چی دیشت امام زمان دیدم دوباره جوان شد و خدا ملش دارم. حالا اگه بنده خدا انقدر دیگه رویش قویه که بالاخره به قول ما میگیم امیده به حیات، امیده به حیاتش انقدر بالایه، خدا رحمت کنه، ما این مادر بزرگی داشتیم تقریبا 4-5 سال پیش در سن 85 سالگی به رحمت خدا رفت، دیروز خاله ایشون به رحمت خدا رفت، دیروز یک خاله دیگه شنم هنوز زنده است، این دو تا خاله، یکم بگم امید به حیاته، پسرش هم فکر میکنم دیروز دیدم بالای 75 سال، از 80 سال پسرش مثل داشت، حتما ایشون 97-8 تا 100 سال، ما دقیق نفهمیدم ولی نزدیک 100 سال باید سن نیمنده خدا باشه. خب حالا بالاخره کسی که اینقدر امیده به حیاتش یه تو 85 سالگی میگه نه انشالله خوب میشم، دوباره راه میفتم، خودم برم مکه. خب حالا که جوریه، اگر نه دیگه تمکن از مباشره نداره، یه اصلا امکانیت مباشره داره، خب یه اصلا امکانیت مباشره، خب این باعث میشه که واجبه که نائب بگیره. و من استقر علیه الوجوب یلزمه تحییت المقدمات و الخروج فی وقت
یثق به ادراکهی الحج، باید یک وقتی حرکت کنه که امید داشته باشه، وثوق و اطمینان داشته باشه به اینکه به حج برسه دیگه. حالا این رو با توضیحش خواهیم شد که کی باید بره. و اما انل کجا رفتیم؟ 20. و اما انل وقت اللازم تحقق الاستطاعه فیه به عیسی لا یجوز تفیدها بعد ذلک، این که گفتن که باید حتما این کجا گفتن وقت لازم؟ جا افتاد فیلم کنم. آه چرا جا افتاده؟ نه این رفتن سر او یکی. میفرماین که و من استقر علیه الوجوب یلزم تحییت المقدمات و الخروج فی وقت یسقو به ادراک الحج. حالا یا نگفتن وقت لازم دارم این من تمکنه ای. نه من تمکنه ای. من تمکنه من نفقات الحج قبل موسمی استقرت علیه الحج و لازم التحفظ علی الاستعاده. اگه به اندازه یک حج رفتن قبل از موسم حج فاصله شد، دیگه حج به عهده‌اش هست و همین مقداری که بتوانه. و اما وقت لازم تحقق الاستطاعت فی، او فاصله ای که اگه تو فاصله مستطیع شدی حج برات واجب میشود که به حیث لا یجوز تفویتها بعد ذلک فقیه خلافانی اختلافیه. معروف میگن اگه اولین قافله ای که داره میره پول داری باید به همین حرکت کنی و بری و از حالا استطاعت هست. وقتار مرحوم صاحب عربه فل عربه گفته که همین که تمکن از مسیر داشته باشی، آخرین قافله هم بود مهم نیست، تمکن از مسیر داشته باشی و الام تخرج القافله بعدو، اگر حتی دیگه بعد از اینکه شما میخوای مستطیع شدی چیز نداشته، قافله حرکت نمیکنه ولی شما میتونی بری، پرواز وجود نداره ولی شما میتونی برسی. یا اینکه مثلا میخوام عرض میکنم دیگه، مثلا آخرین پرواز از اینجایه دیگه، از مشهد پروازی نیست و شما میتونی زمینی خودتو 24 ساعته برسونی لب مرز مهران، 4-5 ساعت بعدم برسی فرودگاه بغداد، از فرودگاه بغداد برسی. درست شد؟ همین که انسان تمکن از مسیر داشته باشه کافیه. زمان قدیم که قافله راه میافتاده، خب خیلی وقتا آخرین قافله حج مثلا از 6 ماه به حج مثلا از ایران حرکت میکردن، آقا آخرین قافله 4 ماه به حج راه افتاده، 3 ماه به حج این بنده خدا قافله الان نیست، ولی خودش تکی میتونه، یک اصل رهواری داره، میتونه خودشو بره تکی بره یا خودشو زودتر برسونه، چون قافله بیشتر عمده قافله بستر همین دزدای میانه راه بوده دیگه. وقتی یه وقت قافله‌ای بودن خب جمعیت بودن، چند نفر محافظ می‌گرفتن دفاع می‌کردن از خودشون، ولی اگر اینجوری نبوده خب قافله بالا می‌شده می‌رفته و این بنده خدا تنهایی که وسط بیابون علی قاعده شکست می‌خوره دیگه. وقتار فی الاروه فی الاروه الوسطا کونه التمکن من المسیر، همین که بتونه بره و الام تخرج القافله بعدا، ولی دیگه قافله هم حرکت نمی‌کنه. وقتار جماعت منهم الشیخ النائینی کونه اشهر الحج، گفتن نهایتش یکی به ماهای حج ختم بشه. این نه دیگه غالبا این که از سمت ایران و اینها که از دو سال پیش که قافله دو سال که تو حرکت نبوده دیگه. خب نه بحثی که نه دیگه این لازم همیه دیگه، اگه امسال به حج نمیرسه یک جوری که به حج نمیرسه استطاعت محقق نیست دیگه، این پول میتونه خرج بکنه با سال دیگه اگه مستطیع شد. دقت کردید باید به یک حدی تا کی اگه پول دستش رسید مستطیع حساب میشه، به همین میزن که به حج برسه. ایشون میفهمن ول مناسب عدم تقیید تقید به وقت خاص لازم نیست وقت خاص بشه، لان ظاهر الآیه الکریمه وجوب الحج کلما صدقت الاستطاعه من دون اشتراط وقت خاص، هر وقت محقق شد. فلو حصلت فی محرم وجب الحج آن ذاک، البته بله غایته به نحو الواجب المعلق، واجب معلق ایتون باشه قبلا یکی از راه‌هایی بود که تو اصول خوندیم برای تصحیح مقدمات مفوته، یکی از مقدمات مساق واضحش هم حج بود و گفتیم که اگر قرار باشه بگید که حج از ظهر و روز عرفه به عهده شما میاد، خب کسی دیگه نمیتونه بره، نه روز عرفه کسی مقدمات میترکت بکنه، راه نیستش که بره. مثلا گفتیم از جلوتر بعد بهش میگیم واجبه و او وجوب رو با نحوه چی درست کردیم؟ با واجب معلق که وجوبش الان واجبش استقبالیه. میفرمایند وجوب حج از زمان استطاعت ولی به نحوه واجب معلقه. ثمره کجا؟ کجاست؟ ثمره اینه که اگر اول محرم شما مستطیع شدی واجبه که استطاعت رو تحفظ کنی و ثمره تو تظهر فی لزوم تحفظ علی الاستطاعه و لزوم تحیط المقدمات به نحو الواجب الموسع، به نحو واجب موسع شما باید مقدمات رو بگی. ولی بنابر اون مبنایی بود که باید در زمان آخرین یا اولین قافله پول داشته باشی، خب بنابراین اگر قبلش پول آمد لازم نیست پول نگهداری، میتونی خرج کنی. اولین قافله که حرکت کرد باید اینقدر پول داشته باشی. ولی بنابر مبنایشون نه، اصلا وجوب حج وقتی ندارد، از هر زمانی که ولو محرم هم تحصیل شد، به شرطی که این استطاعت یک جوری باشه که قدرت شما باقی باشد تا ظهر روز عرفه، از الان باید حرکت کنی بری. اگر حرکت کردی وسط راه فهمیدی نیست، میفهمی مستطیع نبودی. و ثمره تظهر فی لزوم التحفظ علی الاستطاعه و لزوم تحیط المقدمات به نحو الواجب الموسع. اجل بله، یلزم لتحقق الاستطاعه مضافا الی توفر النفقات حصول الصحه و تخلیه السعر، باید راه باز باشه، خودتم بدن سالم باشه. لان الثلاثه اخذت عناصر للاستطاعه، حضرت هم گفتن تخلیه سعر رو گفتن، هم حصول صحت رو گفتن، هم له زادون و راحله رو، ستاشو با هم گفتن. همه اینا به عنوان عناصر استطاعت عقد شده در صحیحه هشام. و علاوه بنابراین اینجوریه که اگر کسی میتونه حج بره ولی صحیح نیست، خب باید نایب بگیره. من تمکنم من نفقات الحج بنان که نهو لم یکون ذا صحت، نفقات رو داره ولی بدن صحیحی نداره. او لم یکون مخلص صبر، راش باز نیست، زندان انداختنش، فلیسه دا استطاعت، این استطاعت نداره. و من ثم لا یلزمه التحفظ علی الاستطاعه من حیث النفقات، لازم نیست استطاعتشو حفظ بکنه. تو زندان یک معامله قاچاق مثلا خیلی خوبی کرده، پولدار هم شده، خب حالا پولدار شده حج براش واجب نیست، چون تو زندان نمیتونه بره. و اما اذا اجتمعت فی زمان، اگه همه شرایط با هم بود، مثل که اول امسال پول فراوانی داشت حج نرفت، خب دیگه به عهده‌شه، ولو به سختی هم شده باید بره. و اما اذا اجتمعت فی زمان فمن اللازم التحفظ علیها حتی ولو کان ذلک فی محرمین، اگر اجتماع شرایط شد ولو که تو محرم باشه واجبه که حفظ بکنه تا اینکه سال آینده بره. و اما وجوب الاستنابه فی الموردین، گفتیم در دو مورد بعد نایب بگیره، فقط دلت علیه صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام، ولو کان موسرا و حال بینه و بین الحج مرضان او حسره، اگر یک موسری شد بین حج و عرض کنم بین او و بین حج چی شد؟ مرض شد، موسر شد، پول لستش آمد، موسر نیست ولی نمیتونه حج بره، او حسره به حس رفت، او عمره، او ببخشید حال بینه و بین الحج مرضون او حسرون او امرون یعذره الله، حالا یک مرضی پیش آمد یا حسری پیش آمد یا یک امری پیش آمد که یعذره الله فی خداوند متعال عذرشو میپذیره، فان علیه ایحج عنه من ماله ضرورتا لا مال له، باید در مقابل او کسی رو بفرسته که مال نداره و دفعه اولشه، یعنی به نیابت از خودش کسی دیگه که دفعه اولشه بفرسته برای این ضروره دفعه اولی. و هو به اطلاقی یشمل الموردین، اطلاق روایت دو فرض شامل می شود. خب یعنی هم فرض رو شامل می شود که فرض قدرت نداره، هم را بسته همون دو تا فرضی که در ادعا خوندن از یه بار دیگه. آره دوباره پول دار و من استقر علی حج و سبف حتی عجز عن المباشره او تیسرت له النفقات ولم يتمكن، همین یک عجز از مباشرته، یک تیسرت له النفقات ولم يتمكن من البدایه تجب علیه الاستنابه، این حالا اگر پولم خرج کرده با سال بعد که پول دستش اومد بعد به حج شده بره. بله و هل یکی فی المورد الثانی العذر سنت الاستطاعه او لابد من استمراره، آیا در مورد دوم عذر در سنه استطاعت که دیگه باشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.